شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام می‌گم اعزام بزرگ و مقتدر ایران آفرین، پروردگاری که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرید.
جناب معتمدی، می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم به بخشی و برنامه دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ.
برنامه این شب رو و این مجله رو آغاز میکنیم با خبری که عید سعید قدیر خم، انتخاب امیر المؤمنین علی علیه السلام به جانشینی پیامبر، که به تعریف از انسان روحانی من که فرد محقق و انسان بسیار بزرگ و حق معلمی به گردن من داره، ایشون معتقدن که انتخاب علی ابن ابی طالب به جانشینی پیامبر به معنای انتخاب خردگرایی انسان دوستانه در امتداد وحی منزل هست و پس از پیامبر که آخرین پیامبران بود و پس از اون نبوت و انتخاب پیامبران و نزول وحی خاتمه پیدا میکنه، خداوند از طریق پیامبر با برگزیدن حضرت علی چند نکته رو به عنوان درس و حکمت برای ما باقی گذاشتن که متاسفانه در اغلب موارد ندیده گرفته شده. و اون این است که یک پیام این است که دیگه وحی تمام شد، شما فرمولهای لازم رو دارید، حالا برید این رو به کار ببرید و به عنوان یک الگو برای تمرین ولایت علی ابن ابی طالب پیش روی شما و از این به بعد باید با عقلتون بر اساس عدل و انصاف، مروت، خردگرایی و محبت نسبت به هم نوعانتون، آنچنان که به تمامی در شخصیت علی ابن ابی طالب و فرزندان خلف او ما میبینیم در تاریخ هم شهادت بر این هست، رو میتونیم ببینیم و بگذاری کنیم. ولی متاسفانه میبینیم که هنوز پیامبر به خود نسبت شده، فتنه ها آغاز میشه و داستان های کتاب امروز ادامه داره. در هر حال من از این فرصت استفاده میکنم و به گروهی از مسلمانان شیعه که معتقدم مظلومترین مسلمانان جهان هستن عرض سلام و ارادت میکنم، به خصوص که در میان اونها دوستان بسیار عزیزی دارن، کسانی که من مطمئن نیستم بهشون به خود من اسمش رو ببرم، ولی خیلی چیزا به من یاد دادن، سایت های اینترنتی هم دارن و با بعضی از اونها ما مبادلات فرهنگی داریم. منظور من هموطنان و همه مسلمانان شیعه اسماعیلی مذهب هست که ایران معبود و معبد اونهاست و متاسفانه علی‌رغم اینکه من در سال 78، 79 و 80 تلاش بسیار زیادی کردم با اثرات دوستانی که داشتن دولت جمهوری اسلامی ایران و حتی دولت آقای خاتمی رو قانع بید بکنن که منطقه علموت رو به عنوان یک منطقه حفاظت شده فرهنگی و بین المللی به اصطلاح تلقی بکنن و سقف بکنن و اونجا رو عنوان آبادانی بکنن و زمینه فراهم بکنن تا اسماعیلی مذهب‌های سراسر جهان بتونن به زیارت قلاع علموت بیان که برای اونها بسیار عزیز و مقدس است. متأسفانه به دلایل واضحی که می‌دونید و می‌دانید این کار انجام نشد و دو سال از عمر من از این جهت بی‌ثمر بود ولی خدا توفیق داد که از نزدیک با جامعه جهانی اسماعیلی آشنا بشن، به خصوص در ایران دوستان بسیار عزیزی در دل اونها پیدا بکنم و برای چون میدونم شبه های بسیار زیادی در ذهن اونها از اراجیف بسیاری رو علیه اونها به خصوص در میان جامعه شیعیان غیر اسماعیلی و اسماعشری دوازده امامی سمکاشی کردن، قول بهتون میدیم که یک برنامه رو اختصاصا به مذهب اسماعیلیه و حقوق تدریس شده اونها خواهیم پرداخت و اینکه اونها چه حق بزرگی گردن تمدن ما دارن و چگونه به عنوان سمبل مقاومت ملی از مذهب شیعه عنوان آیینی که در ایران بیشترین طرفدار رو هم داشت فرض نه در این زمان ولی در نزد ایرانیان وطن پرست که سر به یوغ ستم و پردگی اعراب حکومت خلفای بنی عباس نداده بودن استفاده کردند و توانستند بخشی از فرهنگ و میراث بزرگ ما رو نجات بدن. به هر حال به اونها من خیلی عرض سلام و عبادت دارم و میدونم این روز برای اونها یک جشن بسیار بزرگی، به خصوص دوستان اسماعیلی خودم در کانادا و ایالت کالیفرنیا که جماعت خانه به قول اونها و به قول ما مسجد بسیار زیبایی هم در اونجا دارن در کانادا به خصوص، و آرزو میکنم که ما رو از دعای خیر خودشون محروم نکنن. به همه شنونده های این برنامه هم توصیه میکنم این برنامه اختصاصی ما رو راجع به فرقه اسماعیلی گوش بدن، چون خواهند دید تا چه اندازه مزخرفات بیپایه و اساس زشت و ننگینی جز تحوعات پان عربیستی اسم میشه روشون گذاشت علیه این گروه مسلمان متعهد پاکدامن و بسیار صادق و موفق در جهان، اونم در جهانی که اسلام معادل تروریسم معادل قانون شکنی و خشونت، اینها بسیار جامعه موفقی دارن. فساد، فقر، فحشا، طلاق، اعتیاد بسیار 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 در مقایسه با همه فرق دینی در سراسر جهان در میان اونها بسیار از همه جا کمتره و رهبر اونها حضرت آقا خان انسان بسیار بزرگی کاری که من به شخص ایشون عنوان نه به عنوان رهبر دینی بلکه به عنوان یک از رهبران موفق جوامع اسلامی احترام می‌ذارم و می‌دونم کارهای بسیار بزرگی در جامعه اسماعیلی کرده. متأسفانه همه تلاش‌هایی که من در طول این سال
الو الو
با همه تلاشی که در اون سالها کردیم برای اینکه قانع بکنیم دوستانمون رو، حتی در مرکز گفتگوی تمدن‌ها که البته اخیراً هم چند روز پیش آقای احمدی نژاد حکم انحلال و ادغامش رو در یک سازمان مندرآوردی دیگر خودشون دادن، سعی کردیم اونجا اینها رو قانع بکنیم که وقتی شما البته به درستی و به حق و به جا به دنبال جلب توریست فرهنگی و مذهبی حتی میان مذاهب دیگه هستین و ادیان دیگه هستین، چرا نسبت به اسماعیلیه که مسلمانان شیعه شش امامی هستند و فقه اونها و مذهب اونها بسیار بسیار به ما شیعیان دوازده امامی نزدیک، از همه اینا مهمتر
هشت امامی هست
اونا تا عرض میکنم خدمتون اونا تا امام صادق رو با ما مشترکن.
بله
از امام صادق به بعده که با ما مشترک اشکال پیدا میکنن.
بله
بنابراین تا اون چیزی که محرزه نزد شیعیان دوازده امامی ما اختلافی تا امام صادق با اونها نداریم.
بله
و حداقل از شش امام از دوازده امام ما با اونها وچه اشتراک مطلق داریم.
بله
الو
الو بفرمایید.
بله از این جهت من عرض کردم شش امامی یعنی که تا امام صادق هیچ مشکلی و اختلاف نظری محضن و مطلقا فی ما بین نیست.
نه مهمتر از همه اینه که عزیز هموطنان عزیز و مهمترین میشه
بحثش هم همینه که ما بحثم با این آقایون این بود در شرایطی که شما از سایر ادیان و فرق دعوت میکنید که کار خوبی هم میکنید دستتون درد نکنه، چرا نسبت به این گروه که لااقل در شش امام از دوازده امام ما با ما اشتراک نظر مطلق بودن سر سوزنی با ما اختلاف ندارن به هیچ عنوان، چرا نسبت به اینها کم لطفی و بی لطفی میشه؟ کما اینکه هنوز هم در ایران این گروه از مسلمانان شیعه حتی یک مسجد و یک جماعتخانه درست حسابی و علنی ندارند. این رو من به خصوص تاکید میکنم چون خیلی ها در سراسر جهان از اونم درستی تاکید میکنند که چرا اهل سنت و ایرانیان سنی مذهب مراکز فرهنگی و مراکز دینی خاص خودشون رو ندارن که اعتراض به جایه.
کاملا.
اما خیلی بی‌انصافیه که در کنار اونها به مظلومیت و محرومیت وسیع جامعه اسماعیلی ایران نگاه نمی کنن و توجه نمی کنن. ضمن این که شما اگر به آمار و ارقام و اعداد مربوط به بدهکاری و فجایع اجتماعی نگاه کنید ببینید در میان اونا همطوری که عرض کردم فقر، سفاف، فحشا، اعتیاد، اختراق، کلاهبرداری از این مسائلی که متاسفانه تو کشور ما به خصوص بعد انقلاب آمارش بالا رفته در جامعه اونها حتی نسبت جمعیت بسیار بسیار کمتر از بقیه بسیار گروه های مذهبی فرهنگی و قومی در ایران هست.
بله.
هر حال من یک بار دیگه به اونها تبریک میگم و به خصوص از دوستان خودم در این سالهایی که خیلی به من کمک کردن تا تصدیق درست دقیقی داشته باشم اعتماد کردن تو این فضای جاسوسی و این فضای قتل‌ها و سرکوب‌هایی که میشد با نهایت شجاعت به من اعتماد کردن به منزل من آمدن هر نوع اطلاعاتی که من خواستم در اختیارم گذاشتن و بی هیچ واهمه همه چالش‌های درونی جامعه اسماعیلی رو با من در میون گذاشتن و اینکه بعضی از طرح کوچه که منشعب از اونها که من در خودشون قضاوت میکنم چطور با آتو دادن به قول معروف دست به خصوص مسلمانان سنی سلفی مخالف شیعه تا اینطور وانمود بکنن که همه مسلمانان شیعه این گروه هستن. در هر صورت این هم نفتایی نیست که ارزش زیادی داشته باشه چون اون چه که مهمه اصل فرقه اسماعیلیه همین عزیزانی هستن که رهبرشون حضرت آقا خان هست که سلام و ارادت دارم خدمت ایشون و پیروانشون و ای کاش زمامداران جمهوری اسلامی ذره ای از مدیریت و درایت این انسان داشتن که چگونه چند میلیون اسماعیلی رو در سراسر جهان به صورت گروههای کوچک آسیب پذیر مدیریت میکنن اونچنان که همطور که اکثرا فجایع و مشکلات اجتماعی در میان اینها بسیار زیاد کمتر از جهان.
بله.
ما سال نو میلادی رو داریم.
بله.
این شبها هست همه مسیحیان جهان خصوصا هموطنان خودمون و مخصوص هموطنان مسیحی خودمون که در خارج از ایران هستن اما وفادارانه با غیرت و همیتی شایسته یکی از پیروان صالح و سالم حضرت عیسی مسیح که آیین‌های وطن پرستی میهن و واقعه هر حال مادری و پدری خودشون در طول چند صد ساله بوده چه وفادار موندن. من میدونم در خارج از ایران ایرانی های مسیحی به خصوص ارامنه و آشوری ها کمترین مشکل رو دارن کمترین مشکل رو برای هویت ایرانیان به وجود آوردن و از این بابت من فکر میکنم ما همه ایرانیان غیر مسیحی باید خودمون رو وامدار اونها بدونیم و تشکر بکنیم. در ایران میدانید استاد بزرگوار زاریش تکنابوریان علی‌رغم همه سختی ها و درشتی هایی که در راحت فرهنگی در حوزه فرهنگی علیه همه اعمال میشه اما از مسلمان و غیر مسلمان این مرد بزرگوار با صحیح سر و با صبر و تحملی که داره و با استفاده از نبوغش حتی در داخل مرزهای ایران و در داخل همین جمهوری اسلامی ایران جایگاه بسیار رسمی برای خودش به وجود آورده که مایه افتخار جامعه ایرانیان مسیحی و ارامنه ایرانی هست.
بله کاملا. ما هم به هموطنان و همه صلح طلبان جهان تبریک میگیم.
خب میریم به سراغ اخبار مهم منطقه به صورت به دلیل که خیلی خبر داریم و فشار محور اصلی داریم جنبه مسئله ترور خانم بی‌نظیر بوتو و بررسی قتل یکی از منبران عالی رتبه وزارت اطلاعات در تهران.
بله.
از تحولات منطقه محدودیت تازه‌ای که علیه تجارت با ایران در امارات متحده اعمال میشه FBI همونطور که من عرض کردم در تیر ماه پیشبینی کرده بودن و سرنخهایی ازش داشتید به دفتری مستقر کرد که ظرف چند ماه گذشته تا حدود دو ماه گذشته به صورت نیمه آشکار از دو ماه گذشته به این طرف به طور آشکار بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در رابطه با ایران شرکت های ایرانی، تجار ایرانی که در اونجا هستن نظارت داره، هر روز محدودیت ها و فشار بیشتری رو بر اونها اعمال میکنه. این در شرایطی که تقریبا همه مسئولین کشور ما، اونهایی که به آلاف و الوف تونستن خودشون رو برسونن، حالا یا به بهانه منافع نظام مقدس اسلامی یا به بهانه های واقعی تر، کاملا مورد شناسایی هستن، چون با اکثر شیخ زاده ها و شیخ خط نشین های مالتی میلیاردر اونجا شریکن در اینکه بتونن از رانت اونها استفاده کنن. بالاخره از قدیم گفتن آب سرازیری رو سرستشون میکنه و قورباغه چاله یا آب رو.
بله.
نباید انتظار داشته باشیم رانت خاران ایرانی بسن با صنعتگران فرانسوی دارن شریک بشن. اون رو دیگران هم پالیسی های خودشون رو بین همین شیخ و شیوخ پیدا میکنیم. و اگه شما میدید آقای احمدی نژاد کلاه بی غیرتی سرش میذاره و زیر نقشه و بنری که روش نوشته شده خلیج عربی در نهایت وقاحت خنده بی شرمانه بی غیرتی بر زبونش بر لبهاش داره، نتیجه همین ساخت و پاخت ها و دروبستین های آشکار و پنهان این آقایون با شیخک های شطور سوارش که امروز اینجا موزین سوار میشه. در کشور پرونده‌سازی علیه دانشجویان وسیعا گسترش پیدا کرده. این بار نهاد بسیج دانشجویی در دانشگاه هدف حمله هست و این نشان دهنده این است که بسیج به یک درمانی در دانشگاه ابزار سرکوب جاسوسی و به هر حال تریبون تبلیغات نئوفاشیست ها بود، رادیکال شده و تحت تاثیر جذب عمومی دانشگاه کشور این دانشجویان هم چشماشون رو باستر گذاشته کردن و با حرفای منطقی و با حرفای منطقی که دارن عملا در کنار همکراسی ها هم دانشگاهی های هموطن خودشون قرار گرفتن. این موضوع نشان میده که در نهایت خردگرایی، متانت، صبر که خمیرمایه هایی هستن که توسط عنصر وطن پرستی است که قوام پیدا میکنن، میتوانن بر مفاسد و ستمگری هایی که در این جامعه ممکنه به وجود بیاد و گسترش داشته باشه غلبه میکنن و اون رو کنار میذارن. در این رابطه دولت آقای احمدی نژاد و همین رادیو تلویزیون دولتی تهران که به فرض به اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته میشه بسیار تلاش میکنن تا برای دانشگاه امیرکبیر یه جور موفقیت های علمی و به صلاح آبروی بین‌المللی جلب بکنن، چون شما وقتی در اینترنت کلمه امیرکبیر یونیورسیتی رو سرچ میکنید یا دانشگاه امیرکبیر رو به فارسی سرچ میکنید، بیشتر اخباری که در اونجا میبینید اخبار علمی سیاسی فرهنگی آغشته به مسئله سرکوب به گیر و به بندها و بضاعت‌های اینچنینی.
بله.
این برای یک دانشگاه بسیار بده و حیثیت علمی او رو نه فقط از بین میبره، بلکه به حیثیت علمی جامعه دانشگاهی کل کشور صدمه میزنه. با خانواده های دستگیر شدگان که به گزارش شد که داریم برخورد های بسیار بدی میشه. یک کیس دستگیری از این خانواده ها زیر فشار هستن، از خانواده های کسانی که به بهانه مبارزه با اوباش و اراذل دستگیر شدن تا دانشجویان، نمایندگان و معلمان کارگران. روزنامه کریشن ساینس مانیتور هم نوشته که 70 میلیون ایرانی از 30 سال پیش که روحانی ها حکومت رو به دست گرفتن خسته شدن و بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی رو به جمهوری اسلامی میدونن، نه خود آمریکا. این نکته فقط این مقاله فقط یه نکته جالب داره و میتونه که امریکایی ها هم دارن میفهمن و میپذیرن که اونها در طول 30 سال گذشته به هیچ عنوان به روند اصلاحات، به روند دموکراسی در کشور ما کمک نکردن، بلکه این نظام از درون خودش در حال تحول هست تحت تاثیر فضای عمومی به اصطلاح ملت ایران و جامعه ایران. ما امیدوار هستیم این نگاه به سرش پیدا بکنه و شوهاش به جایی برسه که دیگه امریکایی‌ها به دنبال این نباشن با هر سال 80 90 100 میلیون دلار رشوه به این و آن به فکر فتح الفتوح مشرق زمین باشن، کاری که اسکندر هم نتونست بکنه. مطلب بعد این است که سازمان ملل متحد هم رسما 3 هفته گذشته به دولت ایران هشدار داده که از وضع سرکوب مردم، اختناقی که در این کشور به اصطلاح به وجود آمده، نگرانه و جامعه جهانی نگران این اوضاع و احوالی هستن که در ایران اتفاق داره میفته، به خصوص در رابطه با این مسئله قرضها و سویه های دانشجویان. یک گروهکی هم به نام مقاومت، جنبش مقاومت جندالله اعلام کردن که خبری که جمهوری اسلامی ایران پخش کرده، داره برای اینکه یاسر ریگی یکی از فرماندهان این گروه در درگیری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شده، گفتن که این واقعیت نداره و این فرد سالم و زنده است. بعدم بهانه کردن چون جمهوری اسلامی ایران با علمای اهل سنت و با مردم رفتاری میکنه، بعدم مواردی رو ذکر کردن که راست و دروغش در آمیخته است، خصوصا در مورد روستایی به نام چاه جمال در منطقه ایران شهر. گفتن که ما انتقام بگیریم از رژیم به اینها، و من نمیدونم اینا چرا انتقامشون رو هموطنان خودشون، همشهریان خودشون یا از مرزبانان ایرانی میگیرن، کسانی که برای مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تهاجم به مرزها در اونجا هستن. چرا اینا عرضه ندارن بیان تهران که از این آقازاده ها رو بردارن بذارن تا ببینن تاثیرش در جهان با چه اندازه متفاوت هست. بازداشت آقای مهندس فرزدی، محرومیت هایی که علیه ایشون به بقیه زندانی ها وجود داره، وضع بسیار اسفناک زندان ها، در تماس هایی که آقای فرزدی دارن با دوستان ما و با خود بنده اصلا یک از دوستان، وضع بسیار بده در زندان و متاسفانه اقدام مؤثری تا کنون انجام نشده برای اینکه دستگاه قضایی لجام گسیخته و از هم پاشیده رو به رعایت حقوق بشر وادار بود. خب وقتی هم میبینیم آقای
بله
شاهرودی با وزیر دادگستری یکی از کشورهای آفریقای سارن، خیال میکنم تانزانیا بود، بیدار کردن، یه خانمی بود، رفتار و حرفات که ایشون به اونجا زدن کاملا نشون میداد که واقعا این آقایون در توهم هستن. اولا این خانم نپرسیده از این آقا شما در کشورتون چند قاضی زن دارید که دارید با من به عنوان وزیر دادگستری صحبت میکنید، شما یک زن قاضی برنده جایزه نوبل در ایران دارید که این حتی جرأت نمیکنه از خودش دفاع بکنه. اون چند لایحه میدید که در دفاع از متهمان حقوق انسانیشون نقض شده، شما عملا میبینید که به عکس اون عمل میشید و لج میکنن با اون پرونده و با اون فرد. دیگر این هستش که شما از عدالت اسلامی حرف میزنید در حالی که در دنیا رسواترین دستگاه قضایی رو دارید. من از حق میدم به این خانم، چون این پوشش ها، این رفتار ها پوششیش برای باج گرفتن. مثلا در جریان یک چنین سفر ایران مثلا چند میلیون دلار هم به تانزانیا در فلان زمینه کمک مالی میکنه و اونها هم به این حرفا گوش نمیدن، منتظرن چک رو بگیرن و برن.
بله.
مطلب بعد این هستش که امریکا به ایراد اتهامات مختلفش علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مداخله در امور عراق امروز از منظر جدیدی این هفته گذشته ادامه داده و این هستش که این بار نعل وارونه این زنن، یعنی میگن که چون جمهوری اسلامی ایران دست از حمایت از گروه های تروریستی در اونجا کشیده و به نظر میرسه که در حال تغییر به صلاح رویه هستش، داره یک چرخش 180 درجه رو انجام میده برای اینکه با آمریکا همراه باشه، این عملیات تروریستی و آدمکشی در اونجا و خشونت کاهش پیدا کرده. در پشت لحاف نازوک این تعریف و تنجید چون مشت آهنین تبدیل میبینید، اینکه آمریکایی ها تجاهل میکنن، خودشون رو به نفهمی میزنن و میخوان وانمود بکنن که فقط جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی و در واقع تنها عامل ناامنی در عراق، بدون در نظر گرفتن اینکه سوء مدیریت امریکایی ها در بحران عراق، حمایتشون از بعضی از گروه های تروریستی، ضعفش در برخورد با گروه های تروریستی مثل مقتدی اسد و القاعده عامل اصلی اونه که زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه کشورهای دیگه به کوچکترین ابزار و حیله بتونن در اونجا ناامنی به وجود بیارن.
بله.
مطلب بعد این هستش که روسیه از جمهوری اسلامی ایران موفق شده این تعهد رو بگیره که لااقل در حد مقدار خوبی تحلیل میگیره قنیسازی رو متوقف بکنه، چون ایران ادعا میکنه که این قنیسازی رو اورانیوم رو برای نیروگاه‌های خودش میخواد و به اصطلاح بمیگن در میان مدت ایران قنیسازی رو کاملا متوقف کنه یا به شدت کاهش بده تا اونها بتونن به اصطلاح سوخت رو برای نیروگاه هم کنن. و وزیر امور خارجه ایران هم اعلام کرده که تا تابستان آینده 50% از توان کلی نیروگاه بوشهر برقش وارد شبکه میشه، که این اتفاق امیدواریم بیفته به دلیل اینکه این نیروگاه به قیمت خون سیاوش برای ملت ما تموم شد و حالا که سوخت در اون هستش، اگر به مرحله بهره برداری برسه دیگه حمله به اون هیچ توجیهی نداد توسط هیچ کسی.
بله الو الو،
توقف کوتاه میان مدت رو، میان مدت من 2-3 سال حداقل از ایران ظاهرا گرفتن برای اینکه دهان امریکایی ها رو هم ببندن. من بعد این هستش که بحث هایی در ایران به وجود آمده در خصوص بررسی چهره واقعی دولت آقای خاتمی و مجموع بررسی اخبار اطلاعات و مقالاتی که در هفته گذشته ما دیدیم توی اینترنت و در مطبوعات خارج کشور هست، دال بر این هستش که آقای خاتمی نمیتواند نقش مؤثر خودش رو در سرکوب دانشجویان در 18 تیر ماه 78 و مواضع بعد از که بعد در اون مقطع گرفت و عملا دانشجویان رو خل اصطلاح کرد، نه فقط حمایت کرد، اونها رو خل اصطلاح کرد و ابزار سرکوب برای اونها به وجود آورد، زمینی که خود ایشون در اون نقطه رئیس شورای عالی امنیت ملی بودن و به جایشین خودشون آقای علی ربیعی رو در اون شورا گذاشته بودن، که حالا خود این ماجرای آقای علی ربیعی و نقشی که در کمیسیون بررسی داشت یک مطلب بسیار مفصلی است که در جوری خودش تو این موضوع قصه‌های زنجیره‌ای ما رو باید بررسی شد.
بله.
مطلب بعد این استش که دادسرای انقلاب هم در بعضی از شهرستان‌ها و در تهران به طور وسیع به منظور کارشکنی در روند احکامی که پنهانی داده شده به اونها برای اینکه قاعده رو بخوابونن در این ایامی که به انتخابات نزدیک میشید و کشور برای بحث هسته‌ای ایران داره به یک شکلی ظاهراً با روزنه هایی برای ایران جمهوری اسلامی ایران در واقع داره همراه میشه، فضا رو تلطیف بکنن و یا از خشونت فضای اصرارسانی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران بکنن. اما دادسراها خودسرانه عمل میکنن و رایج‌ترین روششون هم اینه که وثیقه ها رو قبول نمیکنن و کارشکنی میکنن و هم متهم رو در زندان نگه میدارن و هم خانواده های اونها رو به شدت آزار میدن، که خود این از زشت‌ترین مصادیق نقض حقوق انسانی و حقوق بشری و حقوق اجتماعی مردم ایران هست.
بله.
فردی به نام آقای نجیب دهلوی یکی از حقوقدانان و وکلای دادگستری، ایشون اعلام کردن که فقدان دانش قضایی گریبانگیر دستگاه قضایی است، این موضوع یکی از علل اصلی طولانی شدن شرایط و روند رسیدگی به پرونده ها میشه. ایشان اصلا مطلب کاملا درست فرمودن و در خصوص اصل مطلب همین است که چون میفرمودن. اما یه مطلب دیگه این استش که وقتی که ما یک دستگاه نظارتی به نام سازمان بازرسی قوه قضاییه داریم، بازرسی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه داریم که کارش هماهنگ کردن قضات فاسده، یعنی قضات فاسد رو هماهنگ میکنه برای اینکه در جای خودش اشاره کسانی مثل الیاس محمودی پرونده هایی رو ببندن یا پرونده هایی رو باز بکنن با این تحقیق که پرونده هایی که علیه اون قضات وجود داره رو پیگیری خواهند کرد، ما نباید دیگه این رو بگیم. بعدم کجای دنیا یک قاضی رو وقتی که در صلاحیتش تردید دارن بهش حکم قضایی میکنن؟ در نهایت قاضی میاد پولشون میگیره یا قرضورزیشون میکنه حکمش هم میده، چون مطمئنه تهش به یه تذکر ختم میشه در یک پرونده کاملا مشخص به بنده ریزشو دارن. همطوری قبلا نرسیدن یک قاضی که از نظر جنسی مسئوله، بنده رسما اینو اعلام کردم به آقای شاهرودی که فلان قاضی در فلان دین آدم مسئوله، شما بر اساس حکم اسلام چه حکم اعدام چی رو باید بدیم؟ این آدم سر کاره در این موارد، در این موارد، در این موارد اصلا به پرونده کاری نداره. من مطمئنم حتی لایه پرونده رو باز نمی‌کنه ببینه داستان چیه. کار خودشون انجام میده، ولی که تو آدم بی‌لیاقتی هستی. دستگاه قضایی ما لیاقت و توان برخورد با قاضی متخلف رو نداره. در واقع در موارد اینچنین قاضی رو باید سرش رو بتراشید، لباس زندان دستش کنید، تنش کنید، دستبند به دستش بزنید و بفرستیدش به بند 201 استفاده 50 ازین، همونجوری که همه رو میفرستید. چه اقدامی علیه امنیت ملی و علیه مصالح عالی کشور بدتر از اینکه قاضی پول بگیره و حکم ناحق بده؟ بعد جالبه یک کسی مثل آقای غلام حسین الهام رسما از مقاضی این آدم حمایت بکنه. من مشخصا چون فردی که درگیر این پرونده است انسان بسیار محجوبی است و خودشو به مرد نزدیکتر میبینه تا به زندگی، ساعتا به من گفت من اینو پرونده رو به حضرت عباس و به خدا احاله کردم، که من جوابشو دادم خود حضرت عباس رو دادم کشتن. حالا این آقایون به بهانه که وکیل مدافع اونن دارن بدتر از شنگ با مردم رفتار میکنن، منتها خوبشون قانع نشد که اقامه دعوای بین‌المللی بکنه. رسما دارایی این خانم رو دارن بالا میکشن. حالا شما مثلا فکر میکنید طرفینش کی هست؟ طرفین دعوایشون یه مش آدم های معتاد قاچاقچی عتیقه جان، اینها با اداره اطلاعات و استان فارس و دادگستری استان فارس و بنیاد شهری استان فارس دستشون یه کاسه. این خانم بدبخت هم مثلا امیدوار به این هستش که انسان فرزانه جسد جهان رو میشناسنش، که مثلا از طریق عریضه نوشتن به رهبری و نمیدونم به آقای شاهرودی و به آقای خاتمی و به این و به اون به حقش برسه. 13 سال دنبال حقش بوده، تمام عتیقه جات رو بردن تو فروختن تو مناقصه های و حراجی های خارج از کشور، پول عرق شور شد جهت فضیلایی از فلانکاره های شور به طور کور زیر پرچم لا اله الا الله جمهوری اسلامی رو. تو وقتی دستگاه قضایی اینجوریه باز خدا پدرش رو بیاموزه قضات آدم خوری نمی کنن. چون وقتی رسیدگی نمیشه طرف هر کاری میتونه بکنه دیگه، نمیترسه. شمشیر داموکلوس یا شمشیر قانون باید بالای سر هر کسی که در این کشوری کار میکنه از پایین ترین تا بالاترین رده ها آویزون باشه. شما ببینید در همین استایه موشه قصاب رو یا موشه قصاب رو به اتهام اینکه یک خانومی ادعا کرده و به نظر میرسه لاستیگه حتی به تشخیص دادگستری اسرائیل که بهش تجاوز کرده، این آقا رو تحت تعقیب قرار دادن، برکنارش کردن. این چیزی که در جمهوری اسلامی ایران هرگز اتفاق نخواهد افتاد، محال ما چنین روزی رو ببینیم. آقای بیل کلینتون اشکش در آوردن توی تلویزیون، این محالی تو جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. و این از اون مخارج است که این آقایون اگر معاذالله ستاره های آسمون رو هم به فرشته های خدا تبدیل کنن، جلوی ملت ما تو نماز جمعه زمین مجسم بکنن، کسی نخواهد پذیرفت که عدالت در جمهوری اسلامی ایران بیشتر از عدالت در اسرائیل یا در آمریکا. و اینکه اونجا بهش باشه ما تو جهنم چند طبقه پایین تر قرار داریم.